کنم خدمت همه شما عزیزان. خوشحال هستم که بعد از یه غیبت طولانی باز خداوند فیض داد، سلامتی داد که بتونم در این جلسه همراه شما باشم. غیبت من فکر میکنم یه مقدارش به خاطر بیماری بود، سرماخوردگی خیلی بدی فکر میکنم داشتم قسمت اولش، و بعدم یک سفر طولانی سه هفته‌ای بود، پس دلم تنگ شده بود برای همه شما عزیزان. خوشحال هستم که دوباره شما رو می‌بینم و میتونیم با همدیگه خداوند رو پرستش بکنیم و مشارکت داشته باشیم. خب هفته گذشته روز یک شنبه پنتیکاست بود و مطمئن هستم که شما عزیزان در این کلیسا هم درباره روز پنتیکاست حتما اینجا پیامی شنیدید و این روز مهم رو جشن گرفتید، و شنیدم که جلسات دعایی هم برای این منظور در کلیسا برگزار شده بود که خب خیلی جای من خالی بود، خیلی دوست داشتم که من هم می بودم، ولی به هر حال خیلی خوشحالم که کلیسا روی این موضوع متمرکز شده و وقت خوبی هم به دعا داده. امروز که فکر می کردم خب من راجع به چه موضوعی صحبت کنم، فکر کردم که روح القدس انقدر مهم هست که ما میتونیم یک سال اصلا راجع به روح القدس فقط صحبت کنیم. شاید اتفاقا خوب باشه ما یه بار یک سال رو اصلا کاملا اختصاص بدیم به روح القدس. نمیدونم آیا هیچ وقت این کار رو کردیم یا نه. به هر حال خیلی جای صحبت داره روح القدس، پس فکر کردم که امروز راجع به همین موضوع روح القدس بیشتر با همدیگه فکر بکنیم. و یکی از کارهای مهم روح القدس رو در زندگی ما ایمانداران به مسیح دربارش صحبت بکنیم. پس صحبت امروز من درباره روح القدس و زندگی پاک مسیحی هست، یا زندگی اخلاقی مسیحی، زندگی درست مسیحی، حالا هر کدوم از این کلمات که بیشتر با شما صحبت میکنه و شما بیشتر میپسندید. به هر حال میخوام امروز کار روح القدس رو در زندگی ما مسیحیان از این جنبه با هم بهش نگاه بکنیم. اول دو قسمت رو چند تا آیه براتون میخونم. قسمت اول از یکی از نامه‌های یکی از رسولان مسیح، پولس رسول هست، نامه او به کلیسای شهر روم. نامه پولس رسول به کلیسای شهر روم باب 8 از آیات 1-4 میخونم. پولس اینطور مینویسه به کلیسای شهر روم: پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد، و بدین سان در پیکری بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد، تا آنچه شریعت مطالبه می کند در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح، یعنی همون روح القدس رفتار می کنیم. تا آنچه شریعت مطالبه می کند در ما، یعنی ما ایمانداران، تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار می کنیم. و بعد دو آیه دیگه از غلاطیان برای شما می خونم، یک نامه دیگه که پولس رسول به کلیسای شهر غلاطیه می نویسه. غلاطیان باب 5 آیات 16 و 17 پولس اینطور میگه، اما میگویم به روح رفتار کنید. منظور اینجا باز روح القدس هست. اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به جا نخواهید آورد. زیرا تمایلات نفس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نفس، و این دو بر ضد همند، به گونه ای که دیگر نمی توانید هر آنچه را که می خواهید به جا آورید. اما اگر از روح هدایت شدید دیگر زیر شریعت نخواهید بود. خیلی خوب، اینجا می بینیم که پولس رسول از دو تا قانون صحبت میکنه. در قسمت اول در رومیان صحبت از قانون گناه و مرگ، میگه قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. دو تا قانون اینجا بهش اشاره شده، دو تا قانون که بر زندگی همه انسان‌ها حکم فرمایی داره، اونها رو در واقع تحت اسارت خودش، تحت حاکمیت خودش داره، نگیم اسارت ولی تحت حاکمیت خودش داره. ما یا تابع قانون گناه و مرگ هستیم یا تابع قانون روح حیات هستیم. و امروز میخوایم ببینیم که چطور ما میتونیم از قانون گناه و مرگ منتقل بشیم به قانون روح و حیات، و چطور میتونیم زیر تحت لوای قانون روح حیات زندگی بکنیم. به طور کلی این سوال که انسان چطور میتونه مطابق میل خدا زندگی بکنه، سوالیه که فکر همه حداقل انسان‌های مذهبی رو به خودش مشغول داشته. مطمئن هستم برای ما هم این سوال مطرح میشه که ما چطور میتونیم مطابق میل خدا زندگی بکنیم. حتی اگر خدا رو هم کنار بگذاریم، باز میتونیم این سوال رو به این شکل بپرسیم که انسان چطور میتونه مطابق با اون چه که خودش وجدانن تشخیص میده که درست هست زندگی بکنه، زندگی اخلاقاً درستی داشته باشه. واقعیت اینه که همه انسان‌ها در درون قلب خودشون، در اون وجدان خودشون، حتی اگر به یک شریعتی از طرف خدا هم اعتقاد نداشته باشن، پیرو هیچ مذهب و دینی هم نباشن، ولی به هر حال در درون خودشون از یک وجدان اخلاقی برخوردار هستن. وجدانی که به اونها میگه که چه کاری رو باید انجام داد، چه کاری رو نباید انجام داد، چی از نظر اخلاقی درسته، چی اشتباه و نادرست هست. و واقعیت اینه که همه انسان‌ها هم خوب آگاه هستن از این که همیشه مطابق با این قانون اخلاقی که تشخیص میدن زندگی نکرده و نمی کنن. اگر واقعا با خودمون صادق باشیم، میتونیم این رو اذعان بکنیم، تصدیق بداریم که خیلی وقتا برخلاف آنچه که خودمون میدونیم و تشخیص میدیم که درست هست، برخلافش زندگی میکنیم. اینطور نیست؟ برای همین هست که خیلی وقتا وجدان ما را محکوم میکنه، وجدان ما رو سرزنش میکنه که آخ چرا این حرف از دهن من بیرون اومد، آخ چرا اینجا اینطوری عمل کردم. وقتی که انسان واقعا با خودش صادق میشه، صرف نظر از دیگران، صرف نظر از اینکه دیگران نسبت به او چجوری قضاوت میکنند، وقتی که انسان در اون لحظاتی از زندگی خودش که واقعا در یک نوری خودش رو پیدا میکنه و صادقانه به زندگی خودش فکر میکنه، میبینه که چقدر قاصر هست از اون قانونی که خودش قبول داره ولی نمیتونه مطابق با اون زندگی بکنه. زندگی قوم خدا، قوم اسرائیل که خدا انتخاب کرده بود اونها رو، همین طور بود. اونها با خدا روبرو شده بودن، اونها کارهای بزرگ خدا رو تجربه کرده بودند. موقعی که اسیر بودند، برده بودند در مصر، خدا به سراغ اونها اومده بود و با معجزات عظیم اونها رو نجات داده بود، آزاد کرده بود و بعد با اونها عهد بسته بود و شریعت خودش رو، قانون خودش رو با اونها در میان گذاشته بود، همون چیزی رو که ما قانون اخلاقی اسم میبریم، که خیلی قسمتهاش توی وجدان خود ما هم یک جوری وجود داره، تایید شده. ولی در طول تاریخ قوم اسرائیل ما میبینیم که حتی اونها با اینکه اینقدر به خدا نزدیک بودن، با اینکه اینقدر خدا رو ملاقات کرده بودن، اینقدر کارهای عجیب و عظیم خدا رو دیده بودن، اینقدر مردان بزرگی مثل موسی، یوشع، ابراهیم و انبیای بزرگ دیگری خدا فرستاده بود که شریعت نیکوی او رو به اونها یاد بده، اینها رو همه رو داشتن، ولی تاریخ اونها نشون میده که نتونستند این شریعت رو، این قانون اخلاقی رو، این باید و نباید هایی رو که خودشون میدونن درسته، نتونستن انجام بدن. پس امروز صحبت ما راجع به این هست که کلام خدا راجع به این موضوع چی میگه به ما، چطور ما میتونیم مطابق میل خدا زندگی کنیم، چطور ما میتونیم مطابق با اون چه که وجدان اخلاقی ما به ما میگه، شریعت خدا، قانون الهی به ما میگه زندگی بکنیم. پس صحبت من امروز راجع به این هست. در این آیه‌ای که خوندیم میبینیم که پولس رسول اولا راجع به قانون گناه و مرگ صحبت میکنه. باب هشتم نامه به رومیان میگه خدا ما را از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. منظورش چی هست؟ این قانون گناه و مرگ چه قانونی هست که پولس اینجا صحبت از آزادی از اون میکنه و میگه خدا ما رو آزاد کرده، من رو آزاد کرده از این قانون گناه و مرگ به وسیله قانون روح حیات. خب برای اینکه ما اینو بتونیم بیشتر متوجه بشیم بایستی نگاه بکنیم به یه باب جلوتر، باب هفتم همین کتاب، همین نامه. این آیات رو در اول باب هشتم خوندم. وقتی که عقب‌تر میریم میبینیم که پولس رسول مفصلاً راجع به قانون گناه و مرگ صحبت میکنه در باب هفتم کتاب رومیان. به طور خلاصه اگر بخوایم توضیح بدیم این موضوع رو که این قانون گناه و مرگ چی هست بر اساس باب هفتم، حالا آیاتش هم ازش خواهیم خوند و بر اساس تمام کتاب مقدس، این هست که کلام خدا خیلی ساده به ما میگه همه انسان‌ها از زمان سقوط آدم و حوا، اجداد ما آدم و حوا گناه کردن، طغیان کردن نسبت به خدا، رابطه‌شون با خدا قطع شد، از حضور خدا بیرون رانده شدند و زندگی رو در بیگانگی با خدا، به دور از خدا به سر بردند و تمام نسل اونها که ما هم جزو اونها هستیم به طور طبیعی تو این وضعیت به دنیا میایم. همه ی انسان ها به طور طبیعی در این وضعیت، یعنی وضعیت دور از خدا، بیگانه با خدا، شاید یک اسمی از خدا داریم، یه اعتقاداتی ممکنه راجع به خدا داشته باشیم ولی خدای حقیقی رو واقعا نمیشناسیم، رابطه ی حقیقی با خدا نداریم. خدا بیشتر برای ما یک اعتقاده، یک باور ذهنیه، شاید یک اصل فلسفیه یا یک قانونگذار اخلاقیه، ولی یک شخصی که ما باهاش یک رابطه واقعی و زنده داشته باشیم نیستش. پس همه انسان‌ها کلام خدا به ما میگه که گناه کردند و سقوط کردند، در این وضعیت با آدم شریک هستند و در واقع تحت حاکمیت قانون گناه و مرگ زندگی میکنند. خداوند از اول به آدم و حوا گفت اگر گناه بکنی خواهی مرد، مزد گناه مرگ است. انسان گناه کرد، آدم و حوا گناه کردند، نسل او هم گناه کردند و بنابراین از زمان آدم و حوا مرگ هم دامنگیر انسان شد. پس قانون گناه و مرگ که همه انسان ها مال هر نژادی باشن، به هر دینی معتقد باشن، هر جای این کره خاکی زندگی بکنن، زیر حاکمیت و در واقع باید بگیم اسارت قانون گناه و در نتیجه مرگ زندگی میکنن. یعنی اینکه نمیتونن واقعا مطابق میل خدا رفتار بکنن. قانون گناه اینه. اگر بپرسیم گناه یعنی چی، گناه رو خیلی ساده میشه زندگی بر خلاف قانون الهی یا زندگی بر خلاف محبت. شاید برای مردمان امروز این تعریف قابل لمستر باشه. زندگی بر خلاف محبت، زندگی بر خلاف قانون محبت. وقتی که ما زندگیمون حول خودمون با دور خودمون میچرخه، زندگی بر اساس خودخواهی و خودبینی و برای خود، این میشه گناه. خودمحوری یعنی گناه. و همه انسان‌ها در این وضعیت به دنیا میان و در این وضعیت زندگی میکنن. در واقع کلام خدا به ما میگه که انسان در اثر گناه آزادی اخلاقی خودشو تا حد زیادی از دست داده. خدا ما رو آزاد خلق کرده بود، انتخاب به ما داده بود و هنوز هم این انتخاب رو داریم، ولی در عمل میبینیم که انگار یه قانونی داره بر ما حاکمیت میکنه، بر ما سلطه داره که نمیگذاره. انگار حتی وقتی میخوایم مطابق با میل خدا، مطابق با قانون وجدان خودمون رفتار بکنیم، خیلی وقتها نمیتونیم اون رو انجام بدیم. و کلام خدا به ما میگه که تو این وضعیت شریعت هم نمیتونه ما رو کمک بکنه. حالا توی باب هفتم اتفاقا همین رو میبینیم. برعکس، شریعت باعث میشه که قانون گناه بیشتر آشکار بشه. چون وقتی که ما با شریعت خدا روبرو میشیم، قوانین خدا رو باش روبرو میشیم، بیشتر متوجه اسارتمون میشیم، بیشتر متوجه میشیم که قادر به نگه داشتن اونها به طور کامل نیستیم. پس شریعت مثل یک آینه میشه که بیشتر وضعیت ما رو به ما نشون میده تا اینکه بتونه ما رو چیکار کنه، ما رو تغییر بده، ما رو تبدیل کنه. پس شریعت و شرایع دینی، بکن و نکنهای دینی یا حتی معلمین بزرگ اخلاق، اینا همش عالیه، ولی متاسفانه قدرت اجرایی نداره. متاسفانه ما قادر به انجامش نیستیم. پس شریعت بیشتر باعث محکومیت میشه، چون که ما رو به خودمون نشون میده و بیشتر آشکار میکنه که ما اسیر قانون گناه و مرگ هستیم و نمیتونیم مطابق با شریعت زندگی بکنیم. این موضوع رو پولس رسول تو همین باب هفتم خیلی زیبا توصیف میکنه که چطور قانون گناه و مرگ بر او چیرگی داره. در باب هفتم آیات 21 تا 24 برای شما میخونم. پولس این وضعی رو که من الان بهش اشاره کردم توضیح میده. وضعیت کسی رو که گرفتار این قانون هست، قانون گناه و مرگ، میخواد اونچه رو که درست انجام بده ولی قادر به انجامش نیست. پولس اینطور میگه: پس این قانون را میابم که وقتی میخواهم نیکویی کنم بدی نزد من است. پس این قانون را میابم، منظور تو خودم، این قانون را میابم که وقتی میخواهم نیکویی کنم بدی نزد من است. من در باطن از شریعت خدا مسرورم، قبولش دارم، میدونم که اینها درسته، تصدیقش میکنم. حتی اینجا پولس داره به عنوان یک یهودی مذهبی صحبت میکنه، من نوعی اینجا راجب خودش در این حالت الان داره صحبت نمیکنه به عنوان یک ایماندار، به عنوان یک یهودی که قانون خدا رو شریعت خدا رو باهاش روبرو شده، تمام معجزات خدا رو توی تاریخ قوم خودش دیده، ولی توی این وضعیت هست هنوز نمیتونه مطابق با اون شریعت چیه زندگی بکنه. پس این قانون رو تو خودم پیدا میکنم که وقتی میخوام نیکویی کنم بدی نزد من است. من در باطن از شریعت خدا مسرورم، اما قانونی دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعتی که ذهن من آن را میپذیرد در ستیز است و مرا اسیر قانون گناه میسازد که در اعضای من است. این وصف حال ما نیست؟ قانونی توی اعضای ما هست، قانونی توی جسم ما هست، قانونی توی روح ما هست، قانونی توی فکر ما هست که ما رو اسیر میکنه برخلاف حتی اون چیزایی که میدونیم درسته یا میدونیم درست نیست و انجامشون میدیم. و پولس فریاد میزنه آه که چه شخص نگونبختی هستم، کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ کیه که بتونه منو از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ و بعد میگه خدا را سپاس باد به واسطه عیسی، به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. یه پرانتز باز میکنه برای باب 8 که حالا میرسه بهش، که در مسیح چطوری ما را حالا خدا آزاد میکنه از این قانون، از این قانون گناه و مرگ. و بعد جمع‌بندی میکنه، باری من با ذهن خود شریعت خدا را بندگی میکنم، اما با جسم و نفس خودم قانون گناه رو بندگی میکنم. یه چیزی رو قبول دارم ولی عملا چیه؟ اونچه که انجام میدم برخلاف اون هست. چه تضادی اینجا وجود داره و چقدر زیبا پولس این رو توصیف میکنه. پولس اینجا خیلی قشنگ هم اسارت انسان رو نشون میده، اسارت تحت حاکمیت قانون گناه، و هم تو آیات قبلی ناتوانی شریعت رو هم به ما نشون میده که چطور شریعت نمیتونه ما رو آزاد بکنه. اگر چند تا آیه جلوتر میخوندیم، مثلا از آیه 14 به بعد میگه ما میدانیم که شریعت روحانی است، اما من انسانی نفسانیم و همچون برده به گناه فروخته شدم. من نمیدانم چه میکنم، زیرا نه آنچه را که میخواهم بلکه آنچه را که از آن بیزارم انجام میدهم. اما اگر آنچه را که نمیخواهم انجام میدهم، پس میپذیرم که شریعت نیکوست. در این صورت دیگر من نیستم که آن عمل را انجام میدهم، بلکه گناهی است که در من ساکن است. میدانم که در من، یعنی در نفس من، هیچ چیز نیکویی ساکن نیست، زیرا هرچند میل به انجام آنچه نیکوست در من هست، اما نمیتوانم آن را به انجام رسانم، زیرا آن عمل نیکو را که میخواهم انجام نمیدهم، بلکه عمل بدی را که نمیخواهم به جا میآورم. حال اگر دست به عملی میزنم که نمیخواهم انجام دهم، پس دیگر من انجام دهنده آن نیستم، بلکه گناهی که در من ساکن است. پولس رسول این گناه رو که فقط یه عمل نیست، بلکه این گناه یه قدرته که بر ما حاکم میشه و بر همه انسان‌ها این گناه حاکم شده، همون قانون گناه که عاقبت هم به مرگ ما میانجامد. پس اولا وضعیت انسان خارج از مسیح، بدون مسیح چنین وضعیتی هست. حتی اونهایی رو که شریعت خدا رو قبول میکنن، حتی اونهایی رو که قدرت‌های خدا رو شاید تو زندگیشون تجربه کردن، ولی هنوز نمیتونن مطابق با اون زندگی کنن. قانون گناه بر اونها حاکمه. ولی پولس توی باب هشتم درباره حالا قانون روح حیات صحبت میکنه. چی منو از این قانون آزاد میکنه؟ روح القدس. روح القدس یعنی روح خود خدا، همین رویی که در هفته پیش ما راجع بهش صحبت کردیم. میگه قانون روح حیات، قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد میکنه. در همین باب هشتم خوندیم. در باب هشتم پولس به این قانون دیگه میپردازه. این قانون در همه اونایی که به عیسی مسیح ایمان میارن و قلب و زندگیشون رو به مسیح میسپارن، این قانون دوم میاد توی زندگی اونها عمل میکنه. چطور؟ اولا به اونها تولد جدید میده، چون که ما میخونیم که وقتی که روح القدس وارد زندگی ما میشه تولدی تازه به ما میده و خود روح القدس در ما ساکن میشه. روح القدس خداست، شخص سوم در ذات الهی، خودش میاد در ما ساکن میشه و ما رو کمک میکنه برای اینکه بر این قانون گناه و مرگ غلبه پیدا کنیم. پس چقدر کار روح القدس اینجا مهم است برای همه ما که میخوایم مطابق میل خدا زندگی کنیم. در همین آیات اول باب هشتم خوندیم، میگه زیرا در مسیح عیسی، در اتحاد با مسیح، وقتی به مسیح ایمان میاریم، قانون روح حیات. چقدر عبارت قشنگیه. در مقابل قانون گناه و مرگ، اینجا ما قانون روح حیات رو داریم. حیات به بار میاره. وقتی که روح خدا میاد در ما، یه قانون دیگه‌ای توی وجود ما، توی زندگی ما شروع به عمل کردن میگذاره. میگه قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. برای پولس به عنوان یه ایماندار، اینجا داره به عنوان یک ایماندار صحبت میکنه. قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد، چون اون چه که شریعت قادر به انجامش نبود. شریعت نمیتونست بکن و نکنهای اخلاقی نمیتونستن من رو آزاد بکنند. اون چه شریعت قادر به انجامش نبود، چرا نمیتونست؟ از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود. من نفسانی بودم، من زیر گناه فروخته شده بودم، من اسیر بودم، نمیتونستم شریعت خدا رو نگه دارم. شریعت خدا بد نبود، شریعت خدا خیلی هم نیکو بود، ولی ناتوان بود، نمیتونست من عوض کنه. چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. خدا اون رو انجام داد. چطوری؟ دو تا کار کرد. اولا پسر خودش رو فرستاد به شباهت انسان گناهکار تا قربانی گناه باشد. اولا مسیح آمد روی صلیب برای گناهان ما مرد، قربانی گناه تا آمرزش به بار بیاد برای ما، آمرزیده بشیم. ولی این هنوز کافی نیستش. گناهان ما آمرزیده شده، ولی اگر این قانون گناه و مرگ هنوز اونجا باشه، خب ما باز همون کماکان چیه؟ کماکان به همون وضعیت ادامه میدیم، همون هنوز در اسارت گناه و مرگ باقی میمونیم. ولی نه، در توسط مسیح اولا خدا آمرزش گناهان برای ما فراهم آورد، چون حکم محکومیت گناه رو در عیسی مسیح اجرا کرد روی صلیب. و بعد آیه 4، تا آنچه شریعت مطالبه می کند، آنچه شریعت می خواد، می طلبه از ما، به ما میگه باید اینجوری زندگی کنی، آنچه شریعت مطالبه می کنه ولی قادر به انجامش نیست، نمی تونه در ما اونو ایجاد کنه. آنچه شریعت مطالبه می کند در ما تحقق یابد. چطوری؟ در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح، یعنی روح القدس رفتار می کند. ما مطابق روح القدس رفتار میکنیم. کلمه ای که اینجا پولس رفتار کردن در فارسی ترجمه کردیم، راه رفتن هست. ما مطابق با روح خدا راه میریم، سلوک میکنیم. پس از یه طرف قانون مرگ، قانون گناه، از طرف دیگه قانون روح حیات که آزادی به ارمغان میاره و باعث میشه ما حالا بتونیم اونچه رو که شریعت میطلبه از ما انجام بدیم. بنابراین اونچه که شریعت به حق درخواست میکنه از ما، در اونهایی که روح القدس رو دریافت میکنن با ایمان آوردن به مسیح اونها میتونن اون رو انجام بدن. یعنی وقتی اونها تحت تأثیر هدایت و حاکمیت روح خدا رفتار میکنن، راه رفتن مطابق با روح القدس، یعنی تحت تأثیر، تحت هدایت و تحت حاکمیت روح زندگی و رفتار کردن. بنابراین میتونیم اینطوری خلاصه بکنیم تا اینجا رو که کلید برخورداری از زندگی مقدس، کلید برخورداری از زندگی درست از نظر اخلاقی و انجام قوانین خدا، زندگی مطابق با محبت، در واقع زندگی و رفتار تحت تأثیر و هدایت روح القدس هست. روح القدس هست کلید عوض شدن ما، روح القدس هست که به ما قدرت میده تا اون چه رو که خدا میخواد ما بتونیم تو زندگی خودمون اجرا بکنیم. و خدا رو شکر برای پنتیکاست، برای اینکه در پنتیکاست بود که روح خدا بر کلیسا نازل شد، به فراوانی بر همه قرار گرفت تا همه این قدرت رو پیدا بکنیم که مطابق با میل خدا زندگی کنیم، مطابق با قانون حیات زندگی بکنیم. بنابراین در قلمرو زندگی اخلاقی هم میتونیم بگیم هر جا که روح خدا هست اونجا چیه؟ اونجا آزادی هست. روح خدا ما رو آزاد میکنه، روح خدا ما رو تبدیل میکنه، روح خدا به ما توانایی میده، قدرت میده تا مطابق میل خدا زندگی کنیم. اون چه رو که خدا از زمان ابراهیم تا امروز نقشش رو کشیده بود، یعنی آزاد کردن خلقت، آزاد کردن ما از گناه و مرگ به وسیله عیسی مسیح و به وسیله روحش، روح القدس انجام میده. پس اولا قانون گناه و مرگ رو دیدیم، قانون حیات رو هم بهش اشاره کردیم. حالا میخوام اینجا راجع به رفتار کردن به روح یکمی با هم فکر بکنیم. یعنی چی؟ اینجا دیدیم که میگه ما که به روح رفتار میکنیم، نه؟ میگه که تا آنچه شریعت مطالبه میکند در ما تحقق یابد، در مایی که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار میکنیم. یعنی چی؟ چطوری میتونیم مطابق روح رفتار کنیم؟ عملا یعنی چی؟ خدا روح القدس رو به همه ما داده. اگر شما امروز به عیسی مسیح ایمان دارید، اگه قلبتون رو و زندگیتون رو به مسیح سپردید، این قدرت الهی، این شخصیت الهی، یعنی روح القدس که اصلا اسمش روح قدوسیت هست، کارش اصلا همین هست که وقتی که او میاد یک جایی، اونجا چی میشه؟ اونجا پاکی و قدوسیت اخلاقی و رفتار درست اخلاقی شروع میکنه به نشو و نما پیدا کردن، شروع میکنه به ظاهر شدن. ولی اگر حالا این رو داریم و روز پنتیکاست این رو جشن گرفتیم، یعنی چی که به روح رفتار میکنیم؟ خدا میخواد که ما در این آزادی که برای ما فراهم آورده عزیزان زندگی کنیم و در اینجا ما هم وظیفه و مسئولیتی داریم. خدا روح خودش رو به ما میده ولی میگه به روح رفتار کنید. در غلاطیان حالا اگر نگاه کنیم همین موضوع رو به طور امری به ما میگه، نه؟ میگه به روح رفتار کنید، شهوات نفس را به جا نخواهید آورد. باب 5 آیه 16 میگه اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس، یا میتونیم بگیم اون انسان گناه آلودی که قبلا بودیم، تمایلات اون انسان نفسانی یا نفس رو دیگه به جا نخواهید آورد اگر به روح رفتار بکنید. پس یک چیزی از ما میخواد، چیزی از ما انتظار داره خدا. این نیست که روح القدس اومد پس اتوماتیک یه دفعه مرداد چی میشه؟ مرداد کاملا از دیو به فرشته تبدیل میشه. اتوماتیک دیگه چیه؟ مطابقه با میل خدا زندگی میکنه. نه، اینو نمیگه. میگه یک پتانسیلی به وجود میاد، یه قدرتی اونجا به ما داده شده که حالا من و شما مسئولیت داریم که از این قدرت استفاده کنیم، اجازه بدیم که این قدرت در ما کار کنه. چطوری؟ کلام خدا چی میگه به ما در مورد رفتار کردن به روی؟ این مسئولیت مهمه. در همین غلاطیان باب 5 آیه 1 میگه مسیح ما رو آزاد کرد تا آزاد باشیم. خدا رو شکر، این مژده است. مسیح ما رو آزاد کرده تا آزاد باشیم، آمین. ولی بعد دنبالش میگه پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. مسئولیت ما است. مژده است کاری که خدا انجام داده برای ما، ما را آزاد کرده به وسیله عیسی مسیح، به وسیله روح القدس. ولی بعد مسئولیت ما است استوار بایستید و دیگه خودتون رو در یوغ بندگی گرفتار مسازید. یا آیه 13 باز، ای برادران شما به آزادی فرا خوانده شده اید، اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید. مسئولیت ما هست، ما باید کارهایی رو انجام بدیم. همونطور که گفتم از یه لحاظ این در یک عبارت پولس رسول خلاصش میکنه، رفتار کردن به روح یا مطابق روح، همینی که خوندیم الان. ولی میخوام یه مقدار بازش کنیم. چطور میتونیم عملا مطابق روح رفتار کنیم؟ میخوام چند تا نکته درباره اینکه کلام خدا راجع به رفتار کردن به روح چی میگه با شما در میون بذارم. یکی، اولا رفتار کردن مطابق روح یعنی اینکه در جنگی که بین روح و تمایلات نفس برپا هست، در جبهه روح و در اتحاد با روح بجنگیم. تصمیم قاطع بگیریم در اینکه ما توی طرف کی هستیم؟ طرف روح خدا هستیم. این رو در همین غلاطیان همون آیه 17 که خوندیم میگه، میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به جا نخواهید آورد. چرا؟ زیرا تمایلات نفس برخلاف روح هست و تمایلات روح برخلاف نفس، و این دو بر ضد همند، به گونه ای که دیگر نمیتوانید هر آنچه را که میخواهید به جا آورید. دیگه نمیتونید هر جور که دلتون میخواد زندگی کنید. باید چیکار کنید؟ باید در بین این دوتا، این دوتا ضد هم هستن، نمیشه هم مطابقه با روح زندگی کرد هم مطابقه با تمایلات نفس زندگی کرد. پس باید بین این دوتا دست به انتخاب بزنیم. پس اولین معنی رفتار کردن به روح یعنی این که در این جنگ، در این ستیزی که بین روح و تمایلات نفس برپا هست، ما در جبهه روح بجنگیم، در اتحاد با روح قرار بگیریم. و معنی دیگرش که پولس رسول بارها راجع بهش صحبت میکنه اینه که بر صلیب بکشیم نفس رو، بکشیم اعمال نفس رو، کاملا به اونها اعلام جنگ بدیم. تو زندگی ما مشخص باشه که ما به اعمال نفس، به اون چیزایی که میدونیم برخلاف شریعت خداست، اعلام جنگ بدیم و بگیم که ما نمیخوایم اینطوری زندگی کنیم. سازش نکنیم. نگیم که خب حالا مهم نیست، فیض خداوند هست، خداوند منو میبخشه. نه، در این مبارزه بایستی طرف روح القدس بایستیم. این جنگ، این مبارزه بسیار بسیار مهمه. ما نمیتونیم هر جور که دلمون میخواد از این به بعد زندگی کنیم. باید به قول اونطور که مسیح گفت نفس خودمون رو انکار کنیم. باید مطابق غلاطیان باب 5 آیه 24 نفس رو یا انسانیت کهنه رو مصلوب بکنیم و اعمال نفس رو بکشیم و در این جنگ بر ضد این اعمال بکوشیم. پس اولین نکته، در جبهه روح بجنگیم، تصمیممون رو قاطعانه بگیریم. دومین چیزی که در رفتار کردن به روح خداوند در کلامش به ما میگه در غلاطیان باب 6 آیات 7 و 8 پیدا میشه. باب 6 آیات 7 و 8 میگه فریب نخورید، خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هر چه بکارد همان را خواهد دروید. کسی که برای نفس خود میکارد از نفس تباهی درو خواهد کرد، اما کسی که برای روح میکارد از روح حیات جاویدان خواهد دروید. یعنی برای روح، اینجا روح باز منظور روح القدسه، برای روح القدس، برای اون چیزایی که روح القدس میدونیم تایید میکنه، ما رو به سوی اونها میکشه، برای اونها بکاریم. میگه برای اونها بکاریم یعنی چی؟ میوه همینطوری سبز نمیشه، درسته؟ اگه ما میخوایم ثمری بچینیم اینجا، اگه ما میخوایم ثمرات روح القدس در زندگی ما ظاهر بشه، باید بکاریم برای روح القدس، باید بکاریم. یعنی اون چیزهایی رو که میدونیم، اون چیزهایی رو که میدونیم، ما میدونیم عزیزان چه چیزهایی ما را سوق میده، میکشونه به سمت آنچه که از نفس گناه آلوده، و اون چیزهایی که ما رو میکشه، سوق میده به سوی اون چیزهایی که از روح القدسه. خیلی پیچیده نیست، مشکل این نیست که نمیدونیم. با من نمیدونستم، نمیدونیم، برای اونا بکار، رو اونها سرمایه گذاری کن، وقت تو رو اونها صرف کن، به اونها بپرداز. اگه وقت خودتو دادی به یه چیزایی که میدونی این چیزها تو رو دور میکنن، تو رو سوق میدن به سمت اون چیزایی که بالاخره به گناه میانجامه، نمیتونی بری تا لب پرتگاه بعد بگی خداوند نجاتم بده اینجا. نه، از اول بدون برای چی داری میکاری. نه، اگر مثلا میگم نمونه، مثلا میگم گوش دادن به سرودهای پرستشی برای روح تو میکاره. اگه صبح بلند میشی با یک موزیک روحانی و پرستش، میبینی که تو رو میبره به یک سمتی که روح خدا تو زندگی تو شروع میکنه کار کردن، فکرهای مثبت و فکرهای درست کار میکنه توی تو، اونو انجام بده. اگه میدونی خوندن بعضی کتابها تو رو کمک خواهد کرد برای اینکه تو زندگی اخلاقی و روحانی خودت رشد کنی، سرمایه گذاری کن روش. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که روح القدس همینطوری اتوماتیک ما رو چیکار کنه؟ عوض کنه. باید بکاریم براش، درسته؟ و برعکس، برای اون چیزایی که میدونی تو رو میکشه، اگه برنامه تیوی هست که میبینی تو رو میکشه، اگه دوستانی هستن که مخصوصا تو رو میکشن به سمت گناه، منظورم این نیست که با دوستان غیر مسیحی قطع رابطه بکنیم، ابدا، اتفاقا این کاملا اشتباهه. ما باید ارتباط داشته باشیم، باید رابطه داشته باشیم، بتونیم واقعا نور مسیح رو بتابونیم. ولی اگر تو میبینی که یک رابطه مخربه تو زندگیت، میدونی که یک رابطه تو رو از خداوند دور میکنه، تو رو در جهت خلاف روح القدس میبره، نکار برای اون رابطه. روشنه؟ میتونیم تشخیص بدیم. پس دوم، برای روح بکاریم، برای روح بکاریم. کارهایی رو که میدونیم جبهه روح رو تقویت میکنه، اونها رو انجام بدیم. سوم، کلام خدا در افسوسیان باب 5 آیات 15 تا 20 چی میگه؟ افسوسیان 5 15 تا 20 میگه پس مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان. فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است، روزهای شری است. پس نادان نباشید، بلکه دریابید که اراده خداوند چیست. مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند، بلکه از روح پر شوید. با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با یک دیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید. هر روزه هدفتون این باشه که از روح خدا پر بشید. و راهش هم میگه با سرودها و نغمه هایی که از روح است، با استفاده کردن از وقت. فکر میکنم روشن هست. بودن در کلیسا، در جلسات دعا و غیره و ذالک، و درخواست این که خداوند منو پر کن از روحت. درسته که در پنتیکاست روح خدا ریخت، درسته که هر کدوم از ما حتما اگر به مسیح ایمان داریم روح خدا رو دریافت کردیم در درونمون، ولی کلام خدا ما رو دعوت میکنه که مرتب از روح خدا پر بشیم. اگر فرصت هایی دست میده عزیزان برای پر شدن از روح خدا، از اونها استفاده بکنیم، چون روح القدس هست که ما رو کمک خواهد کرد. روح القدس هست که کلید زندگی درست اخلاقی هست برای ما. چقدر مطابق با این آیات سرودها، نغمه های روحانی که از روح هست با همدیگه گفتگو میکنیم. من دیدم ایماندارانی رو که اینطوری زندگی میکنن. صبح تا شب انگار چیه؟ انگار در حضور خدا هست. سرود و پرستش و دعا و اینها خیلی طبیعیه تو زندگیشون. نه؟ این تمرین میخواد. هدف میخواد بذاری. بگیم خداوند رو میخوام که منم اینطور باشم، مرتب از روح خدا پر بشم، مرتب به جای اینکه مست شراب بشیم از روح پر بشیم. چهارم، این آیه‌ای که برادر عزیز ما خوندن، افسوسیان باب 6 آیه 18 میگه چی؟ در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید. دعای دائمی در روح. خداوند ما رو تشویق میکنه. اگر میخواییم که زندگی اخلاقی درستی داشته باشیم، تمرین بکنیم دعای در روح رو. آیا دعای چیزی هست که توی همه موقعیت ها در طول روز طبیعتاً میجوشه از ما؟ میتونیم در حالی که داریم ظرف میشوریم، در حالی که داریم رانندگی میکنیم، در حالی که یه فرصتی به دست میاد، یه زمانی هست که مرده این زمان، میتونیم شروع کنیم به سرود خوندن، با خدا راز و نیاز کردن. من گاهی وقتا شاید از بهترین لحظات که بنا شدم موقعی رانندگی داشتم، رانندگی میکردم، اصلا شروع کردم، دیدم که خب تو ترافیکم و شروع کردم به دعا کردن، شروع کردم به راز و نیاز کردن با خداوند. یه دفعه روح خدا بر من ریخته و واقعا منو بنا کرده، تشویق کرده، تازه کرده. پس دائما یاد بگیریم در روح دعا کنیم، دائما برای روح خدا بیدار و هوشیار باشیم. پس این رمز دعا کردن دائمی مرتب، البته اگر رانندگی میکنید حواستون باشه به جاده هم طوری نشه که، ولی اینا چیزای خیلی عملیه که کلام خدا به ما میگه و اینا رو دیدیم. من اینا رو دیدم تو زندگی بعضی ها از اطرافیان، نمیگم اینا رو، همه رو خودم تجربه کردم، چیزایی رو تجربه کردم، ولی دو زندگی حتی دیگران دیدم که چطور زندگی اونها بوی و عطر دیگه‌ای میده، به خاطر اینکه دائما خودشون رو توی این مسیر نگه میدارن، دائما تو این رابطه میمونن و خداوند براشون یه چیزی نیست که فقط یه شنبه ها یا حالا یه موقعی خاصی بیم دعا کنیم، بلکه دائما با اونهاست. حضور روح خدا دائما با اونهاست و این دعای در روح مرتب با اونها هست. پنجم، افسوسیان 6:17 میگه چی؟ میگه شمشیر روح را که کلام خداست. میخوایم روح القدس در ما کار بکنه، میخوایم به روح رفتار بکنیم، باید شمشیر روح القدس رو ازش استفاده بکنیم. یعنی اون چوری که روح القدس ازش استفاده میکنه برای تو این جنگ روحانی، تو این مبارزه‌ای که با نفس، با قدرت‌های تاریکی داریم، با کدوم شمشیر میخوایم مبارزه بکنیم؟ میگه کلام خداست، شمشیر روحه. روح القدس از این کلام استفاده میکنه. اینو بدید دست روح القدس، بخونیم کلام خدا رو، نه به صورت روزنامه ای، نه در حضور خداوند. خداوند پنج دقیقه اگر میخوام یه دوتا آیه بخونم، میخوام واقعا روح قدوس تو لمس بکنه منو، میخوام صدای تو رو بشنوم. و بالاخره آخری نکته، نه ششمین، ششمین رومیان 8:5 میگه با آنچه از روح هست بیاندیشیم، با آنچه از روح هست بیاندیشیم. رومیان 8:5 تفکر ما خیلی مهمه. 8:5 آنان که نفسانی هستند به آنچه از نفس است میاندیشند، اما آنان که روحانی هستند به آنچه از روح است. طرز فکر انسان نفسانی مرگ است، اما طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد حیات و سلامتی است. شروع کنیم فکر کردن. این فکر ما خیلی مهمه. این خیلی نکته ها اینجا گفتیم. فکر ما در امور روح فکر کنیم، بهش بپردازیم. هر آنچه رو که میدونیم، خیلی چیزها ما میدونیم که تو خاطرمون هم هست، حفظ کنیم کلام خدا رو. باور کنید هیچ چیزی پر برکت تر از این نیست که کلام خدا رو حفظ کنیم. باور کنید شدنیه، حتی برای ماها که سنمون بالاتره. من خیلی از مزامیر رو سعی میکنم حفظ کنم و اونها منو واقعا توی موقعیت‌های چقدر کمک کردن، چون که فکر منو پر میکنن، فکر منو پر میکنن. وقتی شروع میکنم اونها رو گفتن، موقع راه رفتن، موقع رانندگی کردن، حتی قبل از خوابیدن، اونها همینطور تو فکر من، و بعد شروع میکنم فکر کردن راجع به اونها، دونه به دونه اون آیات، هر کدومشون یه عمق عجیبی پیدا میکنن و شروع میکنن با ما صحبت کردن. اجازه بدیم فکر ما پر بشه از روح خدا، پر بشه از اون چه که مربوط به روح خداست و نه من اون چه که مربوط به نفسه. این فکر رو بهش خوراک درست بدیم. پس اندیشیدن راجع به اون چه که روح القدس میگه، و بالاخره در آخر میگه در روح شعله ور بوده. رومیان باب 12:11 در روح شعله ور بوده خداوند و یکدیگر را خدمت بکنیم. میگه غیرت شما هیچ وقت فروکش نکند. رومیان باب 12:11 هیچگاه غیرت شما فروکش نکند، در روح شعله ور باشید و خداوند را خدمت کنید. در روح شعله ور باشید و خداوند را خدمت کنید. خدمت هم میتونه یکی از راه‌هایی باشه که ما را از رفتن به راه نادرست چیکار کنه؟ باز داره. بذاریم در روح خداوند رو و همدیگر رو خدمت کنیم. سر پا بیستیم. این یکی از بزرگترین کارهایی که روح القدس در زندگی ما انجام میده. روح القدس خیلی بزرگه. روح القدس خیلی عظیمه. کارهای او متعدده. هر چقدر بگیم باز کم گفتیم. ولی این قسمت خیلی مهمه. روح خدا ما رو تبدیل میکنه، به شباهت عیسی مسیح در میاره، به ما قدرت میده که مطابق ما میل خدا زندگی کنیم. ولی باید باهاش همکاری بکنیم. هللویا، هللویا، هللویا. چند لحظه فکر کنیم هر کدوم از ما، هر کدوم از ما خودمون رو، زندگیمون رو بسنجیم. چقدر اجازه میدیم روح خدا ما رو تبدیل کنه؟ چقدر ابزار لازم رو در اختیار روح خدا قرار میدیم که ما رو عوض کنه، ما رو به شباهت مسیح در بیاره. امروز اینجا نمیتونیم با یک دعا بگیم روح القدس بیا و منو یک دفعه در یک آن تبدیل کن، اسارت های من یه دفعه همش بره، من کاملا آزاد بشم از تمام اون عادت هایی که هنوز گرفتارش هستم. نه، این یه پروسه است، قدرتش از روح القدسه. هللویا. میتونیم بخوایم که خداوندا میخواییم این کار تبدیل کننده تو رو، ای روح خدا، میخواییم بیشتر از گذشته تجربه کنیم، درش رشد کنیم. خداوندا، ای روح القدس، ای روح القدس. هللویا. اگر از درباره روح خدا یک سرودایی هست،